بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردیم به بحث هایی که از ابتدای دوره دوم تا حال داشتیم و گفتیم که با توجه به اون مقدماتی که در جلسه گذشته اشاره شد، ما بحثمون در تعارض حجج هست. یکی از سرفصل‌ها در بحث تعارض حجج اقسام تعارض بود که تقسیم شد به تعارض غیر مستقر که در واقع جمع عرفی وجود داره بین ادله، و تعارض مستقر. بحث تعارض مستقر هم در دو مسئله مورد بحث قرار گرفت. مسئله اول این بود که خود ادله اولیه حجیت، حجیت خبر واحد مثلا یا حجیت ظواهر، چه اقتضایی داره در جایی که دوتا خبر واحد با هم تعارض کنند یا دوتا ظاهر با یکدیگر تعارض کنند و قابل جمع عرفی نباشند، که اینها مسائلی بود که سالهای گذشته بحث شده بود. اونچه که امسال میبایست ما بحث کنیم در واقع حکم تعارض مستقر هست از زاویه اخبار خاصه، یعنی روایاتی که در مورد تعارض مستقر وارد شده. گفتیم که این روایات به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول اخبار طرح، یعنی روایاتی که دلالت میکند بر این که ما روایات معارض رو که حالا بعد توضیح میدیم مقصود چه شکلی از تعارض هست کنار بگذاریم. دسته دوم اخبار علاج هست که در واقع راه جمع بین روایات رو و اینکه وظیفه ما در تعارض بین اخبار چیست رو تعیین میکنیم. ما بحث رو از اخبار طرح آغاز میکنیم، یعنی روایاتی که در واقع دلالت میکند در ظرف تعارض یک روایت از درجه اعتبار ساقط میشه. اون چی که باید بهش توجه داشت به عنوان مقدمه این هست که در زمان خود معصومین علیهم السلام هم مسئله تعارض اخبار وجود داشته و ما در آغاز بحث تعارض سال گذشته مفصل توضیح دادیم عوامل پیدایش تعارض رو در روایات، که اصلا چرا ما تعارض در ادله داریم، چرا این طوره که یک حکمی یک جای یک جور بیان شده جای دیگری طور دیگری بیان شده که حالا ما با مشکلی به نام تعارض مواجه بشیم. گفتیم که این عوامل مختلفی در واقع نقش داشته در پیدایش تعارض، چه عواملی مثل جعل و دست در روایات که برخی از روایات ما جعلی است، لابلای این روایات قرار داده شده حتی به سندهای معتبر، چون این رو مکرر گفتیم که معنای این که یک روایت سندش معتبره این نیست که حتما از معصوم علیه السلام صادر شده، همچنان که معنای این که یک روایت سندش معتبر نیست این نیست که حتما صادر نشده، هرچند اون روایتی که سندش معتبره بر ما حجته و اون روایتی که سندش معتبر نیست برای ما حجت نیست. و چه عوامل طبیعی که وجود داشته که منشأ پیدایش تعارض شده، مثل برخی اشتباهاتی که روایت در نقل می کردند که طبیعی بوده علارغم دقت‌هایی که داشتن گاهی یک قسمتی از روایت رو که نمی فکر می‌کردن تأثیر نداره نقل نمی‌کردن، و این باعث میشه که امروز که ما روایات رو در بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم این روایات با هم تعارض داره. و چه خود ائمه علیهم السلام که گاهی از اوقات احکام رو متفاوت بیان می‌کردن، مثلا به دلیل تقیه در یک شرایطی قرار داشتن نمیتونستن حکم شرعی رو اونطوری که هست بیان کنن، تقیه می کردن، در شرایط دیگری که شرایط تقیه نبود حکم شرعی رو اونگونه که بود بیان می کردن. که داستانی رو سال گذشته نقل کردیم که راوی میاد خدمت امام، سوالی میکنه، حضرت جوابی میده، میره. سال بعد بر میگرده این راوی، میاد خدمت امام، یه نفر دیگه همونجا در محضر امام این سوال رو مطرح میکنه، همین سوالی رو که سال گذشته این راوی کرده، امام جواب دیگری میده. بعد راوی با تعجب میگه آقا من سال گذشته آمدم همین مسئله رو از شما پرسیدم، شما یه جوری دیگه به من جواب دادی و من رفتم شهر خودم، چون این روات از کشورهای دیگه، شهرهای دیگه می آمدن خدمت ائمه، میگه من رفتم شهر خودم، رفتم منبر و این روایت رو از قول شما نقل کردم. مردم گفتن اینی که این مطلب رو میگه شیطانه و ریختن سر من، منو از منبر کشیدن پایین، یه دست کتک زدن. بعد خود مردم میگفتن حکمش اینه. بعد میگه این حکمی که امروز شما بیان کردی بعد یک سال همونی بود که مردم میگفتن. میگه هم مردم همینو میگفتن. حضرت میخنده میگه بله، اون روز که شما آمدی این سوالو کردی کسی بود تو جلسه، من نمیتونستم حکم واقعی رو بگم، ولی چون میدونستم اهل محل شما با مطالب ما اهل بیت آشنا هستند و کسی زیر بار تو نخواهد رفت، من حکم تقیه ای رو به تو گفتم، میدونستم کسی به این عمل نمی کنه، ولی حکم همینیه که امروز شنیدی. خب این بوده که بالاخره امام در شرایطی بوده که حتی نتونسته به راوی به نحوی اشاره بکنه که بالاخره این حکم تقیه ای ها، اجازه داده این راوی بره اونجا بگه، کتکش هم بخوره، بعد یک سال برگرده بیاد اینجا تا بعد مثلا بعد یک سال این روایت رو درستش رو بشنوه. خب این روایات بالاخره متعارض می شدن و این روایات متعارضه دست اصحابم وجود داشت، یعنی خود اصحاب ائمه هم با این مشکل مواجه بودن که می دیدن یه مطلبی از امام باقر علیه السلام آمده یه جوره، یه مطلب دیگری از همون امام یا امام دیگری آمده خلافشه. به همین دلیل می آمدن خدمت ائمه سوال می کردن که آقا ما چه کنیم، ما این روایات متعارضه. و در این بیاناتی که از ائمه صادر شده که ما میخواییم اون بیانات رو در واقع بررسی کنیم، در واقع ائمه برای روات دارن مشکل تعارض رو مطرح میکنن و اینکه چه باید کرد در ظرف تعارض. خب گفتیم ما از اخبار طرح بحث رو آغاز میکنیم، یعنی اخباری که در واقع به نحوی میگه روایت رو کنار بگذارید، این مطلبی که معارض هست کنار بگذارید. این اخبار به چند زبان، به چند تعبیر متفاوت آمده که جدا جدا اینها رو بررسی میکنیم. گروه اول اینها روایاتی است که با لسان استنکار و تحاشی وارد شده، که معصومین علیهم السلام فرموده اصلا ما چنین چیزایی رو نمیگیم، یعنی اگر چنین روایاتی آمد، ظاهر این تعابیری که حالا میخونیم اینه که اصلا ما چنین چیزی رو نگفتیم، اینا اصلا از ما صادر نشده. نمونه هایی از این گروه رو ما اشاره میکنیم، یکیش این صحیحه ایوب ابن حره که در کتاب آیه هاشمی تقریر درس آیه صدر اولا نوشته شده ایوب ابن حمر، که این غلطه، این خر نه حمر. ثانیا نوشته شده روایت، که حالا شاید البته مقصودشون این بوده که سندش معتبر نیست، ولی این روایت صحیحه هست، چون کلمه این روایت رو معمولا، البته حالا گاهی وقتا این رعایت نشده، از جمله در تقریر در سای صدر همین رعایت نشده گاهی، ولی معمولا کلمه روایت رو وقتی در ادبیات فقهی و اصولی فنی البته به کار میبرن، مقصودشون اینه که سندن معتبر نیست. اگر سندن معتبر باشه، حالا بنا به اصطلاحاتی که در دوره‌های مختلف بوده یا تعبیر میکنن به صحیحه، مثل ما که هر روایت معتبری رو بهش میگیم صحیحه، یا مثل قدما اون یا متأخرین تعبیر میکنن مثلا صحیحه در بعضی موارد، موثقه در بعضی موارد و از این گونه تعابیری که حالا بنا به مبانی درایه وجود داره. علی حال این روایت روایت صحیح هست. ایوب ابن حر نقل میکند از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند کل شیئن مردود الی الکتاب و سنه، هر چیزی باید به کتاب و سنت رجوع داده بشه. و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشه این باطله، حرف بی ربطیست. یعنی چنین چیزی رو ما نگفتیم، معناش اینه وقتی فرمود این فهو زخرف، یعنی این حرفی نیست که ما گفته باشیم. روایت دیگه باز همین مضمون رو ایوب ابن راشد نقل میکنه. در روایت ایوب ابن حر یه قاعده ابتداعا مطرح شده که کل شیء مردود الی الکتاب و سنه، بعد گفته شده کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. در روایت ایوب ابن راشد فقط قسمت دوم که محل بحث ماست عمدتاً اون مطرح شده که حضرت می‌فرمایند ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، اونچه که از حدیث موافق با قرآن نباشد این حرف باطلی است. روایت دیگه روایتی است که هشام ابن سالم و غیر هشام ابن حکم و غیر هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام نقل کردند. این روایت هم صحیح هست، الان توضیح میدم سندش رو. که در این روایت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در منا خطبه ای خوندند و در اونجا این جمله رو فرمودند ایها الناس ما جاءکم انی یوافق کتاب الله فانا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. حضرت در اون خطبه شون می فرمان مردم اون چی که از من نقل می شود موافق با قرآن است این رو من گفتم، و اون چی که میاد نزد شما و مخالف با کتاب خداست این رو من نگفتم. یعنی اگر روایتی از من پیغمبر صلی الله علیه و سلم شما شنیدید که با قرآن مخالف بود این رو من نگفتم. بحث میکنیم. عرض کنم خدمت شما آی صدر در سند این روایت اشکال کرده، گفته این محمد ابن اسماعیل تو سندشه و این محمد ابن اسماعیل مردد بین افرادی که برخیشون وثاقتشون ثابته و برخیشون وثاقتشون ثابت نیست، یعنی مشترک بین ثقه و غیر ثقه، و چون مثلا تمیز نداره راهی که بتونیم تشخیص بدیم این کدام محمد ابن اسماعیله، بنابراین این روایت معتبر نیست. ولی حالا شاید آیه صد نمیدونم مورد نظرشون چی بوده که این فرمایشو فرمودن. محمد ابن اسماعیل متعدده، این درسته، ولی این محمد ابن اسماعیلی که در این سند هست با توجه به طبقهش که کلینی از او داره مستقیم نقل میکنه محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوریه، این مشخص کیه، مشترک نیست بین، درست محمد ابن اسماعیل تو روات مشترکه، تعداد زیادی داریم محمد ابن اسماعیل، ولی که این محمد ابن اسماعیلی که کلینی مستقیم از اون نقل میکنه محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوریه، و یکی از ادله وثاقتش خود نقل مرحوم کلینی است از او، که مرحوم کلینی 1718 روایت از این شخص نقل کرده و ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که هرچند روایت ثقه از یک نفر دلیل بر وثاقت نیست، یعنی ممکنه یک شخص ثقه مثل مرحوم کلینی از یک نفر یک روایت، دو روایت، سه روایت نقل کنه، این دلیل نمیشه که اون شخص از نظر کلینی ثقه بوده. اما در همونجا توضیح دادیم که اکثار روایت توسط ثقه دلیل بر وثاقته. یعنی وقتی ما میبینیم کلینی 100 تا 200 تا 300 تا روایت از یک راوی داره نقل میکنه، معلوم میشه کلینی این شخص رو ثقه میدونه. حالا وقتی کلینی 1718 تا روایت از محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری نقل کرده، معلوم میشه کلینی این محمد ابن اسماعیل رو ثقه میداند و توثیق کلینی نسبت به شخصی که در زمان خود کلینی هست، که حالا باز توضیح این رو در تحریر المقال ما دادیم، برای ما حجته. بنابراین محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری به دلیل کثرت روایات کلینی از او ثقه است و این روایت روایت صحیحه هست. بله، سوالی که حالا اینجا مطرحه همین است که الان یکی از دوستان اشاره کرد که خب این روایات مضمونش این بود که ما لا یوافق کتاب الله فهو زخرف فلم اقله، اینو باطله، من نگفتم این تعابیر. خب این لا یوافق کتاب الله یا یخالف کتاب الله این یعنی چی؟ مراد از موافقت و مخالفت چیه؟ دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این که بگیم یعنی مطلبی در قرآن بیان شده و در حدیث خلاف اون مطلبی که در قرآن بیان شده بیان بشه. مثلا خدا فرموده احل الله البیع، بعد یه حدیثی بیاد که لم یحل الله البیع، به خلاف اون چیزیه که تو خود قرآن بهش تصریح شده. این یک احتمال که این احتمال در واقع قدر متیقنه که چیزی در قرآن بیان شده باشه و حدیث بیاد و خلاف اون چیزی رو که در قرآن بیان شده بیان کنه، این قدر متیقنه مخالفت با قرآن. ولی احتمال داره یک معنای وسیع تری مورد نظر باشه از مخالفت با قرآن یا عدم موافقت با قرآن. حالا عدم موافقت و اون اینه که این حدیث موافق با قرآن نیست، چون اصلا راجب موضوع این حدیث در قرآن مطلبی بیان نشده. یعنی عدم موافقتش با قرآن از باب سالبه به انتفاع موضوع باشه، چیزی نیست تو قرآن تا این بخواد با اون موافق باشه. در نتیجه موافق با قرآن نیست. موافق با قرآن نیست به این معنا که در قرآن چیزی نیست که این باش موافق باشه، یه مطلبی است که در قرآن بیان نشده، که این در واقع توسعه هست در مفهوم عدم موافقت. که اگر این دومی باشه، هر حدیثی که یک مطلبی رو بیان کرده که اون مطلب تو خود قرآن بیان نشده، که خیلی هم زیاده، مشمول این روایات خواهد شد که فهوه زخرف یا لم اقل هو. حالا عرفاً اگر ما باشیم و عباراتی که در این روایات وارد شده، که مثلا حضرت می‌فرماد ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهوه زخرف، ما از این چی می‌فهمیم؟ ما باشیم به این حدیث، معنایی که عرفاً از این حدیث فهمیده میشه چیه؟ وقتی به مردم بگیم، الان به عرف بگیم آقا یک روایتی اگر موافق با قرآن نبود این باطله، مردم چی میفهمن؟ میفهمن یعنی در قرآن بیان شده و روایت خلافش بیان میکنه یا نه میفهمن چه این باشه چه اصلا در قرآن بیان نشده باشه. یعنی آیا عرفاً از عبارت ما لم یوافق من الحدیث القرآنه سالبه به انتفاع موضوع هم فهمیده میشه؟ خب این معلومه عرفی نیست، درسته از نظر منطقی و تحلیلی سالبه به انتفاع موضوع هم صدق میکنه این جمله برش، اما این خلاف ظاهر عرفیه. وقتی به عرف بگیم که چیزی که موافق قرآن نیست باطله، عرف میفهمه یعنی تو قرآن یه مطلبی آمده و این حدیث با اون موافقت نداره. و این روایت سومی که آقای صدر اینو ضعیف میدونه و چون ضعیف میدونه میگه مؤیده، چون سندش رو قبول نداره این روایت محمد ابن اسماعیل رو، ولی من با اون توضیحی که عرض کردم این محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوریه و به دلیل کثرت روایات مرحوم کلینی از او ثقه است، بنابراین این روایت معتبره. خب تو این روایت چی تعبیر فرمود حضرت؟ تعبیر فرمود ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. یخالف کتاب الله یعنی در قرآن چیزی آمده و این حدیث مخالف با اونه، اما اگه اصلا در قرآن نیامده که دیگه به این یخالف کتاب الله اصلا صدق نمی کنه. بنابراین مراد از مخالفت قرآن که در این روایت، در این روایات، در این طائفه از روایات مطرح شده این است که در قرآن مطلبی آمده باشه و اون مطلب برخلافش در حدیث مطلبی بیان بشه. این مشمول این روایات. حالا مقصود از این عبارات چیه که حضرت می‌فرماد فهوه زخرف تو اون دوتا روایت اول، یا در این روایت سوم فرمود فلم اقله، من نگفتمش، یعنی چی؟ حضرت دارن میفرمان اصلا از من صادر نشده، مقصودشون اینه؟ یعنی من اصلا از این دو لبم حدیث مخالف قرآن صادر نمیشه، اینو میخوان بفرمان؟ فلم اقله، من نگفتم، یا فهوه زخرف باطله، یعنی من نگفتم اصلا چنین چیزی، یا میخوان بفرمان ولو از زبان من خارج شده باشه این حجت نیست، این برای بیان حکم واقعی و مطلب مطابق با واقع نبوده، یه نکته‌ای داشته، مثلا تقیه یک خوفی چیزی بوده، من به دلیل این جمله رو گفتم. کدام یکی از این دوتا مورد نظره؟ اگر معنای دوم مورد نظر باشه، یعنی نفی حجیت بکنه نه نفی صدور، که این روایات آیا نفی صدور میکنه که اصلا صادر نشده، یا نفی حجیت میکنه که ولو صادر شده باشه حجت نیست، اگر این روایات نفی حجیت بکنه مثل روایاتی که بعد خواهیم گفت، طائفه سومی که بعدن خواهیم گفت، این در واقع اطلاق ادله حجیت خبر واحد رو داره تقیید میکنه. یعنی ما در بحث حجیت خبر واحد میگیم خبر واحد ثقه حجته، که حالا در جای خودش توضیح دادیم که مهمترین مدرک حجیت خبر واحد عبارت است از سیره و ارتکاز عقلا، اصلا این امر عقلاییه. حالا گفتیم اونجا این اختلاف هم بعضی دارن، مثلا حضرت آیت الله سید کاظم حائری حفظه الله استاد بنده مثلا این مبنا رو قبول نداره، ایشون میگه خبر واحد اصلا حجیت عقلایی نداره، ولی همونطوری که مشهور گفتن ما هم اونجا اثبات کردیم حجیت خبر واحد امر عقلاییه و روایاتی که در حجیت خبر واحد به اونها تمسک میشه به فرض این که حالا تمام باشه، یا آیاتی که در حجیت خبر واحد بهش تمسک میشه مثل آیه نبع مثلا ان جاءکم فاسقون بنبع فتبینوا، ما در بحث خودش گفتیم که این آیات و روایات ناظر به همون سیره و ارتکاز عقلایی است و در واقع شرع داره همون چیزی رو که عقلا خودشون قبول داشتن تایید میکنه که میگه شرع هم این رو قبول داره، در حوزه شریعت هم خبر واحد حجت. خب اگر مضمون این روایاتی که اشاره کردیم ما لم یوافق کتاب الله فهو زخرف این است که حدیث که مخالف قرآن باشه با این توضیحی که دادیم، یعنی مطلبی در قرآن آمده و حدیث خلاف اون رو بیان میکنه، این مطلب حجت نیست، این میشه یه قیدی برای ادله حجیت خبر واحد، یعنی خبر واحد ثقه حجت است الا خبری که با قرآن مخالف باشه، یعنی در قرآن مطلبی آمده و این حدیث خلاف اون رو بیان میکنه، خبر واحد ثقه اونجا دیگه حجت نیست. که حالا این بحث رو تو کفایه احتمالاً خوندید و احتمالاً با احتمال کمتر البته یادتون هست که مخالف با قرآن، حالا بعد البته مفصل دوباره توضیح میدیم، دو فرض براش متصوره، یکی این که به تمامه مخالف قرآن باشه، یعنی درست 100% خلاف اون چی که قرآن گفته رو یه روایت بیان کنه، خب این روایات میگه اون حجت نیست اگر معنای روایاتی باشه. یک صورت دیگه اینه که مضمون روایت با مضمون آیه قرآن عموم خصوص منوج باشه، یک قسمتی از روایت مخالف باشه با یک قسمتی از مفاد آیه. خب اینجا هم بنابر این مضمون که حالا بعد باز بیشتر توضیح میدیم، روایت در اون قسمتیش که مخالف با قرآنه از حجیت میفته، اما اون تکش که مخالف با قرآن نیست همچنان مشمول ادله حجیت باقی میمونه. اگر ما بپذیریم مراد از این عبارات فهو و زخرف یا لم اقله نفی حجیت نه نفی صدور، چون بعدن میگیم تبعض در حجیت معناداره، اینو قبلا هم گفتیم، یعنی یک عبارت میاد یک مطلبی رو بیان میکنه، در بخشی از اون مطلب این عبارت حجته و در بخشی حجت نیست، این چیز عجیبی نیست، یعنی در واقع بخشیش مورد نظر متکلم بوده و بخشیش مورد نظر متکلم نبوده. حالا ساده ترین مثالی که قاعدتا ما باش اونس داریم همین تخصیصه، وقتی که متکلم میگه اکرم العلماء، خب ظهورش اینه که اکرام همه عالمان واجبه، بعد که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، خب ظاهرش اینه که در حوزه عالمان فاسق اکرام واجب نیست یا حرامه. خب از این با اون کنار هم که قرار میگیره اینا تعارض غیر مستقره، جمع داره، جمع عرفی داره، چون خاص قرینه نوعی است بر علیه عام، قبلا اینو در جای خودش توضیح دادیم. خب این کنار هم که قرار میگیره نتیجه این میشه که اون اکرم العلماء ناظر به علماء غیر فاسقه، یعنی اکرم العلماء در عالمان غیر فاسق حجته ولی در عالمان فاسق حجت نیست، این تبعض معنا داره. اما اگر بگیم اکرم العلماء اصلا صادر نشده دیگه، نه نسبت به عالمان عادل صادر شده نه نسبت به عالمان فاسق، بنابراین این که مقصود از این روایات نفی صدوره یا نفی حجیت، اثرش اینه که اگر نفی حجیت باشه اینا میشه مقید اون ادله حجیتی که قبلا در بحث‌های به اصطلاح گذشته خوندیم. اما اگر مفاد این روایات نفی صدور باشه، اصلا معصوم داره بیان میکنه که آقا من اصلا مطلب خلاف قرآن هیچ وقت نمیگم، معنای روایت این باشه، خب این ظاهر روایت میگه معصوم امام صادق علیه السلام یا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من مطلب خلاف قرآن از دهنم خارج نمیشه. اینو حضرت همین. بعد یه راوی میاد برای ما یه روایت نقل میکنه که خلاف قرآنه و اون روایت که راوی نقل میکنه فرض اینه که راویش ثقه است. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید. اینجا راوی که نقل میکنه مثلا زراره میگه امام صادق علیه السلام اینو فرمود، داره شهادت میده که این عبارت از زبان امام صادق خارج شد، یعنی چیزی صادق شد، در حالی که ما میبینیم این روایت خلاف قرآنه و طبق این روایات با این فرض خلاف قرآن از زبان امام صادق علیه السلام صادر نمیشه. بنابراین بین شهادت زراره به صدور چنین کلامی و این روایات که داره میگه نخیر چنین چیزی صادر نمیشه، خودش تعارض پیدا میشه. یعنی الان زراره میگه آقا از دهان امام صادق مطلب خلاف قرآن صادر شد، این روایات میگه چنین چیزی نمیشه، صادر نمیشه. اینا با هم تعارض میکنه. خب اگر تعارض کرد میشه خودش از مصادیق بحث تعارض که الان توشی، خود این مطلب میشه از مصادیق بحث تعارض. حالا باید ببینیم تعارض کرد تساقط میکنه، یکیشون ترجیح داره، چه حکمی بالاخره داره، همین بحث که الان توش هست. البته حالا بعضی ها ادعا کردن، یا حالا ما نمیخوام وارد این بحث بشیم، که اصلا وقتی زراره نقل میکنه که یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام که اون روایت خلاف قرآنه و بعد تو این روایت حضرت فرموده چیزی که خلاف قرآنه ما نمیگیم، گفتن اصلا اون، یعنی اون روایت زراره، شهادت زراره به صدور این سخن از امام صادق تقدم پیدا میکنه بر این روایت. چرا؟ چون این یک مطلق یا عامه که به طور کلی از زبان من معصوم حضرت میفرماد مطلب خلاف قرآن صادر نمیشه و هر عام یا مطلقی قابل تخصیص یا تقییده. زراره میگه آقا این صادر شده، این میشه مقید یا مخصص اون عموم یا اطلاق. پس اصلا ما سخن زراره رو میگیریم، یعنی تعارض نیست اصلا، این ادعا اینه که تعارض مستقر نیست که نیاز به بحث ترجیح و تخییر و این حرفا داشته باشه، نه اصلا تعارض غیر مستقره. یک عام یا مطلقی صادر شده که آقا ما مطلب خلاف قرآن نمیگیم، بعد یه خاصه که اینجا حضرت فرموده میشه تخصیص اون یا تقیید اون که مطلب خلاف قرآن نمیگیم الا اینجا، مثل هر عام دیگر یا هر خاصی دیگر، هر مطلق دیگری که تخصیص یا تقیید میشه. فوش این حرف، یعنی این ادعا که جمع عرفی اینجا وجود داره درست نیست، چون ما در بحث جمع عرفی یک نکته ای گفتیم، اینو خیلی هم روش تأکید کردیم که جمع عرفی که مثلا ما اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء میگیم، جمع بسته میشه که اکرم العلماء یعنی اکرم علماء غیر فاسق، این مال وقتی است که متکلم یکی باشه. اگر یک متکلمی بگه اکرم العلماء، یکی دیگه بگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما بین این دوتا نمیتونیم جمع ببندیم، دوتا متکلمه. بعد این نکته رو گفتیم، ائمه معصومین علیهم السلام و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به منزله متکلم واحد تلقی میشن. یعنی ما علت این که سخن مثلا امام صادق رو میتونیم مخصص سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بدیم، به خاطر اینکه میگیم اینا کلهم نورون واحد، اینا همشون یه مطلب رو دارن میگن، و الا اگر اینها متکلمان متفاوتی بودن سخن یکی از اینها نمیتونست مخصص یا مقید سخن دیگری باشه، هر کی مطلب خودشو داشت. پس در مورد معصومین علیهم السلام، خب ما این تخصیص یا تقیید رو اعمال میکنیم به خاطر اینکه متکلم رو یکی فرض میکنیم، اما اینجا اون که فرموده است روایت خلاف قرآن صادر نمی شود کیه؟ امام صادق علیه السلام یا نبی خاتم صلی الله علیه و سلم؟ اونی که میگه صادر شده است کیه؟ زراره. اون که دیگه امام صادق که نیست، اون زراره است داره میگه که آقا از امام صادق چنین کلامی صادر شد. ما که نمیتونیم سخن زراره رو مخصص یا مقید سخن امام صادق قرار بدیم که. ببینید اگر ما از خود امام صادق بشنویم خلاف قرآن رو، میتونیم اینو بگیم، بگیم این سخن امام صادق مخصص اونجاست، ولی ما که از خود امام صادق نشنیدیم که، ما از زراره میشنویم. ما که نمیدونیم واقعا امام صادق اینو گفته یا نه. زراره میگه امام صادق خلاف قرآن اینو فرموده، ما میگیم خود امام صادق فرموده که خلاف قرآن من نمیگم. نمیشه سخن امام صادق رو به سخن زراره تخصیص بزنیم. خوب دقت کنیم. نه نه متوجه نمیشید. نه نه متوجه نمیشید.
وقتی
مثلا در وضعی رو دارم حرفی که فلانی
بگه
انگار مرد اون حرف رو زدم، تنظیم میکنه، یعنی حرف اون حرف منه. خب در اینجا خب زراره مثلا این حرف رو گفته باشه، که الان انگار خود امام مثلا گفته باشه. کجا همچین چیزی هست؟ حجیت خبر واحد. نه نه، حجیت خبر واحد این است که شما وقتی زراره ای که ثقه هست براتون چیزی رو نقل کرد، بنا رو بر این بگذارید که چنین چیزی رو من گفتم. ببینید خوب دقت کنید، ما الان میخوایم به شهادت راوی تمسک کنیم نه به مفاد کلام امام صادقا. اگر مفاد کلام امام صادق تخصیص یا تقیید اون یکی مفاد کلام امام صادق باشه، خب بله اون مثل هر تخصیص متعارفیه، ولی الان ما نمیخوایم به مفاد کلام امام صادق تخصیص بزنیم اون یکی ها. مفاد کلام امام صادق که مخصص اون نیست. شهادت زراره به این که کلام خلاف قرآن از امام صادق صادر شده، این شهادت میخواد مخصص این بشه که امام صادق گفته من کلام خلاف قرآن بیان نمی کنم. نه متوجه نمیشید. به قول آقای عاشق جواد تبریزی که این ایام رحلت ایشونه، حیف از زحمت. نه متوجه، نه نه متوجه مطلب من نشدید. من که نگفتم امام صادق مستقیما مطرح کرده. خوب دقت کنید چی به چه چیز داره تخصص. شهادت یه راوی هست، دوتاش
میشه
دو راوی. بله نه متوجه نمیشید من چی عرض میکنم. بله ببینید الان اگر امام صادق بگه، مثلا زراره بگه امام صادق گفتن اکرم کل عالمه، بعد زراره بگه امام صادق گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، ما میگیم این عام به واسطه این خاص تخصیص میخوره، چون داریم مفاد کلام امام صادق رو که از طریق زراره برای ما ثابت شده به مفاد کلام امام صادق که اونم از طریق زراره هست تخصیص میزنیم. اما اینجا که یه وقت هست امام صادق میگه آقا من اینجا خلاف قرآن بیان کردم، من در این مورد خلاف قرآن بیان میکنم، زراره برای ما نقل میکنه، این سخن امام صادق معناداره که مخصص یا مقید اون سخن امام صادق باشه که فرموده من اصلا خلاف قرآن بیان نمیکنم. گوش بدین، یک گوش دادن بد نیست. اما اینجا این کار ما نمی کنیم. امام صادق نمیگه من خلاف قرآن بیان کردم، زراره داره شهادت میده که امام صادق خلاف قرآن بیان کرده. مفاد کلام امام فقط مصداق خلاف قرآن ها، نه بیان این که من در اینجا خلاف قرآن بیان میکنم، این نیست.
روایت نمیکنه، زراره داره یه گزارش میده که امام اینطور.
نه نه، روایت نقل میکنه. نه این حالا دقت کنید، روایت نقل میکنه ها، بله روایته، نه اصلا هر دوتاش روایته. ببینید این یه بحثیه، ما توی بحث حجیت خبر واحد توضیح میدیم، میگیم که راوی که یک مطلبی رو نقل میکنه، خب یه مفادی رو نقل میکنه، بعد این راوی خودش یک شهادتی داره میده غیر از نقل حدیث، اینه که آقا چنین حدیثی از امام صادر شده، این شهادتیه که او داره میده. و یک نکته دیگه که حالا باز در جای خودش بحث میکنیم، که میگیم راوی وقتی این حدیث رو اینطوری نقل میکنه، یک شهادت داره که این حدیث از امام صادر شده، و یک شهادت از سکوت راوی به دست میاد که امام بیش از این چیز دیگری که مرتبط به این معنا باشه بیان نکرده. اینا شهادت های راویه. تو بحث حجیت خبر واحد میگیم همه اینها حجته، هم اون چه که نقل میکنه اون مفاد، هم این شهادت که چنین مفادی صادر شده، هم این شهادت سکوتی که غیر از این چیز دیگری حضرت بیان نکرد، اینا همه حجت. اما اون روایتی که نقل میکنه بعد از حجت شدن میشه سخن امام صادق، معنا داره که اون سخن به واسطه یک سخن دیگر امام صادق یا یک معصوم دیگری تخصیص بکنه. اما اون شهادت به این که چنین چیزی صادر شده، این سخن راویه. شهادت به این که دیگه چیز دیگری حضرت نگفت، این سخن راویه. اگر این تعارض پیدا کنه با سخن معصوم، این مخصص یا مقید سخن معصوم نمیتونه باشه. تا هفته آینده فکر کنید، انشاءالله حزم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.